قصه مثنوی. شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان ارجمند سلام عرض می‌کنم و با خواندن غزل شماره 400 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیعی کتکنی 481 جلسه درس مثنوی رو آغاز میکنه. تو نچنانی که منم، من نچنانم که تویی. تو نبرانی که منم، من نبرانم که تویی. من همه در حکم توام، تو همه در خون منی. گر مه و خورشید شبم، من کم از آنم که تویی. با همه ای رشک پری، چون سوی من برگذری. باش چون این تیز مران، تا که بدانم که تویی. دوش گذشتی ز درم، بوی نبردم ز تو من. کرد خبر گوش مرا، جان و روانم که تویی. چون همه جان روید و دل، همچو گیا خاک درت. جان و دلی را چه محل، ای دل و جانم که تویی. چون تو مرا گوش کشان بردی از آنجا که منم. بر سر آن منظره ها هم بنشانم که تویی. مستم و تو مست ز من، سهو و خطا جست ز من. من نرسم لیک بدان، هم تو رسانم که تویی. زین همه خاموش کنم، صبر و صبر نوش کنم. عذر گناهی که کنون، گفت زبانم که تویی. در مثنوی در دفتر چهارم تا بیت 735 خواندیم. مولانا داستان ابراهیم ادهم رو شروع کرده. ابراهیم ادهم که یک پادشاهی بوده، در اثر یک تنبه باطنی، یک توجه معنوی، دست از جاه و جلال ظاهری کشیده و به راه حقیقت افتاده. وسط این داستان یا همون اوایل داستان، مولانا یک اشاره‌ای به موسیقی میکنه. خیلی هم همچین خود داستانم راه نمیداده به این اشاره. گفته که این ابراهیم ادهم مقصودش از آواز رباب، اون ساز به خصوص، شنیدن صداهای معنوی و الهی بوده، که میگه که لیک بود مقصودش از بانگ رباب، همچون مشتاقان خیال آن خطاب. بعد دیگه حرفای خودش راجع به موسیقی میزنه، یه فرصتی ایجاد میکنه برای اینکه صحبت خودشو بکنه. ناله سرنا و تهدید دهل، چیزکی ماند بدان ناغور کل. پس حکیمان گفتند این لحنها، از دوار چرخ بگرفتیم ما. بانگ گردش های چرخ هستین که خلق می سرایندش به تنبور و به حلق. مؤمنان گویند کاثار بهشت، نغز گردانید هر آواز زشت. تا اینجا خوندیم راجع به این ابیات موسیقایی مولانا هم من توضیح دادم. بعد میگه ما همه اجزای آدم بوده ایم، در بهشت آن لحنها بشنوده ایم. گرچه بر ما ریخت آب و گل شکی، یادمان آمد از آنها چیزکی. اینجا مولانا یه بحثی میکنه که یادآور نظریه افلاطون هست در بحث شناخت. افلاطون میگوید که حقایق معقول در این دنیا به ما آموخته نمیشه، ما حقایق معقول رو در بدو تولد با خودمون می آوریم، اینا در فطرت ما هست و اینطوره که ما حقایق معقول رو در عالم بالا فرا گرفته ایم. مثلا ما زیبایی رو اینجا تشخیص میدیم، ولی درس زیبایی در قبل از آمدن ما به این عالم طبیعت به ما داده شده. در عالم مثال که بالاتر از عالم طبیعت هست و ما قبل از این که به این عالم طبیعت هبوط بکنیم در اون عالم بوده ایم، اونجا به ما آموخته شده و حقایق معقول رو ما از اونجا در لوح دل و جان خودمون حک کرده ایم. در این دنیا که میایم در واقع وقتی آموزش میبینیم، این آموزش باز آموزشه، یاداوریه. مثل این که یه چیزی ما یه جای دیدیم یادمون رفته، حالا یه مصداقشو اینجا میبینیم، این ما رو یادآور میشه از اون درسی که گرفتیم. مولانا این حرف رو راجع به الحان موسیقی میزنه، میگه ما وقتی که آدم در بهشت بود، آدم این الحان موسیقی رو میشنید. ما آدم ها، انسان ها، ما همه اجزای آدم بوده ایم. بهترین معنا و تعریف و توضیح برای اجزا همینی که این روزا تو ریاضیات بهش میگن زیر مجموعه. اجزای آدم بوده ایم یعنی ما زیر مجموعه آدم هستیم. هر چی که آدم دیده و شنیده و یاد گرفته در ما فرزندان آدم هم هست. ما همه اجزای آدم بوده ایم، در بهشت آن لحنها بشنوده ایم. آدم که در بهشت بود این آهنگها و آوازهای خوش رو که شنیده بود، پس ما هم شنیدیم. حالا اومدیم تو این دنیا، این طبیعت، آب و گل، این وجود مادی محسوس جسمانی حجاب شده و یه تردیدی در ما ایجاد کرده، ابهام ایجاد کرده. اون وضوح اون چیزی که ما شنیده بودیم در بهشت، اون وضوح از دست رفته. گرچه بر ما ریخت آب و گل شکی، یعنی آب و گل یعنی طبیعت، زندگی جسمانی این جهان مادی یک پرده‌ای ایجاد کرده بین وضع امروز ما و اون چیزی که در بهش شنیده بودیم و در جان ما و در فطرت ما بود. خب ببینید، حالا جدای از موسیقی و مولانا و افلاطون و اینا، اصل این حرف حرف درستیه ها، خوب اینو دقت کنید، اصل این حرف که انسان قبل از آمدن به این دنیا یک مقامی داشته، در یک ساحتی از هستی طراحی شده، تعریف شده، یک حساب و کتابی در خلقت انسان بوده و اون حساب و کتاب در خمیر مایه انسان هم منظور شده. این حرف یه حرف 100% دینیه، یعنی قبل از اینکه ما این حرف رو بخوایم از دهن افلاطون بشنویم یا مولانا بشنویم یا دیگران رو بخوایم مناقشه کنیم و بحث بکنیم، این حرف حرف قرآنیه. و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریاتهم و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلا، این همین حرفه که ای آدما، انسانها، شماها قبل از این که به این دنیا بیاید خدا شما رو به عنوان ذریه آدم، به عنوان بنی آدم در یک جا خطاب قرار داده، مخاطب قرار داده و شما رو بر خودتون گواه گرفته، گفته نگاه کنید ببینید من چی خلق کردم، خودتون رو بشناسین. بعد سوال کرده، میگه و اشهدهم علی انفسهم، یعنی خودشون رو به خودشون شاهد گرفت و سوال میکنه الست به ربکم، حالا من خدای شما هستم یا نه، شما خدا دارید یا نه. قالوا بلا، گفتن که بل. در اوائل سوره بقره هم که ما داریم و علم آدم الاسماء کلها، خدا همه اسماء رو به آدم آموخت. مراد از این اسماء هم این کلمات متفاوت زبانهای مختلف نیستش که یکی مثلا به یکی صندلی میگه، یکی میگه کرسی، یکی میگه چیر، یکی دیگه میگه چی، اینا که نیستش که. مراد از اسما اینجا حقایق اشیاء خدا. پس خودش میگه من به آدم اسما رو آموختم و من از بنی آدمم پیمان گرفتم، اقرار گرفتم. پس معلومه که ما مطابق معارف دینی قبل از اینکه متولد بشیم یه پیشینه‌ای داریم، یه پرونده‌ای داریم. خوب دقت کنید، تفاوت این نگرش با نگرش مادی اینه. نگرش مادی میگه آغاز انسان تولدش، حالا یه چند ماه هم تو شکم مادر اونم اضافه کن، فرق نمیکنه، همین شکل گرفتن مادیشه. پایانش هم مرگه، یعنی انسان از تولد شروع میشه به مرگم ختم میشه، تمام. اما جهانبینی معنوی میگه چی؟ میگه انسان قبل از به دنیا اومدن یک مقامی داشته، یک سیری داشته، یه تعریفی داشته و بعد از دنیا رفتنم یک ماجرایی داره. یعنی هستی انسان نه با تولد آغاز میشه بلکه قبل از اون بوده و نه با مرگ پایان میپذیره بلکه بعد از آنم هست. مرحوم علامه طباطبایی 3 رساله در جوانی نوشتند، یکی الانسان قبل الدنیا، یکی الانسان فی الدنیا، یکی الانسان بعد الدنیا. این 3 رساله نشان دهنده مقام های سگانه انسان در این 3 مرحله است. اینا به فارسی هم ترجمه شده و میتونید بخونید. حالا میخوام بگم بالاخره اعتقاد ما هم اینه که ما قبل از این که به این جهان بیایم صاحب یه فطرتی شده ایم که اون فطرت، فطرت الهیه. حالا افلاطون گفته که ما با حقایق معقول قبل از به دنیا آمدن آشنا شده ایم، مولانا میگه ما با الحان موسیقی قبل از به دنیا اومدن آشنا شده ایم. خب اینا هم چون حکیمان موسیقی رو یک نظام ریاضیوار میدونن که چیز کاملا منطقی و محکمیه، پس اینم جزء حقایق معقول میدونن. بعد میگویند که ما وقتی به این دنیا اومدیم حالا اون حقایق قبل از تولد رو فراموش کردیم، گرچه بر ما ریخت آب و گل شکی، یادمان آمد از آنها چیزکی. حالا ما یک تصویر و تصور محو و مبهمی از اونا داریم، لیک چون آمیخت با خاک کرب، کی دهند این زیر و این بم آن طرب. میگه که ما وجودمون آلوده شده با طبیعت، با خاک کرب. کرب جمع کربه است، کربه هم به معنای اندوه و سختیه. یعنی تو این دنیا که ما گرفتاری هایی پیدا کردیم، این گرفتاری ها مانع شده، حجاب شده. حالا همین زیر و بم موسیقی هم که ما میشنویم، اینا قادر نیست که اون شادمانی که ما در بهشت ادراک کرده ایم قبل از به دنیا آمدن، در عالم زر در مقام اعیان ثابته، اون شادمانی رو ما الان آنچنان که باید درک نمی کنیم، چون با سختی های این دنیا و موانع طبیعی این دنیا یه حجاب حائل ایجاد شده. اون وقت مثال میزنه، میگه آب چون آمیخت با بول و کمیز، گشت زامیزش مزاجش تلخ و تیز. چیزکی از آب هستش در جسد، بول گیرش آتشی را میکشد. گر نجس شد آب این طبعش بماند، کاتش غم را به طبع خود نشان. میگه یه چیزایی هستش که حتی آلودم که میشن باز یه خاصیتی رو حفظ میکنن. میگه اگه آب با ادرار قاطی بشه، مخلوط بشه، بول و کمیز هر دو معنای ادراره، میز هم در زبان فارسی به معنای ادراره، میزیدن به معنای ادرار کردنه، میزراه هم در پزشکی ساختن به معنای مجاری ادرار. حالا آب چون آمیخت با بول و کمیز، گشت زامیزش یعنی از این اختلاط، مزاجش تلخ و تیز، بد شد این آب، بدمزه شد، تند شد، ولی هنوز یه بهره از آب داره. چیزکی از آب هستش در جسد، بول گیرش. حالا تو اسمشو بگو اصلا بول همش، ولی همین این به دلیل اون خاصیت مایع بودن که داره، آتشو خاموش که میتونه بکنه، حالا به درد خوردن نمیخوره، اما به کلی قلب ماهیت نشده و میتونه آتش رو خاموش کنه. چیزکی از آب هستش در جسد، بول گیرش، یعنی فرض کن بوله، آتشی را میکشد. گر نجس شد آب این طبعش بماند، میگه درست که نجس شده ولی این خاصیتش هنوز محفوظه که میتونه مثل آب معمولی آتش رو خاموش کنه. گر نجس شد آب این طبعش بماند، که آتش غم را به طبع خود نشاند، که میتونه آتش رو خاموش بکنه. حالا میگیم ما هم آلوده شدیم، نجس شدیم، بد شدیم، ولی هنوز یه بهره از اون طبیعت الهی در ما هست و میتونیم با این موسیقی که در این دنیا میشنویم تعالی پیدا کنیم و در واقع به یاد اون موسیقی بیفتیم که آدم در بهشت شنیده بود. پس قضای عاشقان آمد سماع، که درو باشد خیال اجتماع قوتی گیرد خیالات ضمیر، بلکه صورت گردد از بانگ و صفیر. آتش عشق از نواها گشت تیز، آنچنان که آتش آن جوز ریز. میگوید که این سماع همون مجالس موسیقی و چرخ زدن این درویش ها و صوفیه و عرفا به دور هم، این غذای عاشقانه و در این غذا خیال اجتماعه، یعنی اجتماع خیاله. اجتماع خیال یعنی تمرکز، یعنی متمرکز شدن ذهن، که این یکی از مقاماتیه که عرفا برش تأکید دارن، که ما آدما گرفتار تفرقه خیال هستیم و این یه واقعیتیه. من قبلنم خدمت شما عرض کردم در این مباحث مثنوی، ما خودمون صاحب فکر خودمون نیستیم. هر لحظه یه خیالی وارد ذهن ما میشه، ما رو به یه سمتی میبره. بهترین نمونهش سر نمازه. شما در نماز تصمیم میگیرید حضور قلب داشته باشید، میگید خب جلوی خدا ایستادم، دارم خدا رو عبادت میکنم، باید توجهم به خدا باشه، یاد خدا باشم، قلبن باید خودم رو در محضر او بدونم. اما همین که سر نماز می ایستید، این افکار پریشان، خیالات از این ور و اون ور به ذهن شما هجوم میاره. یه وقت میبینی نماز تموم شده، اصلا شما متوجه نشدی که کی شروع کردی، کی تموم کردی. سر نماز همش دائم دنبال این بودی که امروز چی شد، اون چی گفت، من چی گفتم، اگه فردا ببینمش چی بهش میگم، پولم چی شد، درسم چی شد، عمم کجا رفت، نمیدونم خالم چی شد. یعنی آدم دائم تو این فکر هست. خب این معناش چیه؟ ما میگیم ما صاحب هیچی تو این دنیا نباشیم، صاحب خودمون که هستیم. که خب کو خودت؟ خودت کو؟ کجای تو؟ این تویی که هر فکری دلش میخواد وارد ذهن تو بشه، بی این که اجازه بگیره وارد میشه. تو کجایی؟ تو کی هستی این وسط؟ از معنی تو چیه؟ تو که دائم دستخوش تفرقهی خیالات مختلف. این یک واقعیتیه که ما در تمام روز باش سر و کار داریم. یه وقت میبینین نیم ساعت آدم تو خیال خودش داره با یکی دعوا میکنه، کاملا موهوم، یه چیزی از خودش میگه، یه چیزی از قول اون یارو مقابل به خودش میگه، دوباره از خودش به اون جواب میده، دوباره از اون به خودش جواب میده. اصلا همچین اتفاقی نیفتاده. همینجوری ماها گفت چون برگ خوش بودم در رهگذار باد، برگی که باد هم به تهی دستیش مباد. واقعا یعنی آدم هیچ چیز خودش نداره همش. وقت عرفا تأکیدشون اینه، درس میدن به ما، میگن که یک کاری کنید که از این تفرقه خلاصی، جمعیت خاطر پیدا کنید. این اصطلاح حواس جمع، دیدی یکی به یکی میگه آقا حواست جمع کن. حواس جمعه یعنی چی؟ این جمع از کجا اومده؟ یعنی این تفرقه ذهن، این افکار متفرق رو بریز دور، متمرکز شو. آیا ما میتونیم صاحب فکر خودمون باشیم؟ خودمون اونو که اراده میکنیم فکر کنیم؟ ما داریم فکر میکنیم یا فکر داره بر ما حکومت میکنه، ما رو این ور اون ور میکشونه؟ چجوریه؟ حافظ عرض کردم قبلا در اون غزل بشنو این نکته که خود راز غم آزاده کنی، خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی. بعد میگه که خاطرت، یعنی ضمیرت، باطنت، خاطرت که این رقم فیض پذیرد، هیهات مگر از نقش پراکنده ورق ساده کنی. میگه میخوای که این نقش فیض الهی روی صفحه باطن تو بیفته، این ورق ذهن تو پذیرای عنایت الهی بشه، راهش اینه، از نقش پراکنده، یعنی از این خیالات هجوم آورنده بی حساب بی معنا موهوم، از نقش پراکنده ورق ساده کنی. یعنی اگر اینا رو همه رو پاک کردی، اون وقت آماده پذیرش رقم فیض میشی. اینجا مولانا هم این خیال اجتماع، یعنی خیال مجتمع شده، یعنی تمرکز، حد میگه قوتی گیرد خیالات ضمیر، بلکه صورت گردد از بانگ و صفیر. میگه وقتی انسان به این درجه برسه، این خیالات و افکارش قوت میگیره و اصلا از حالت موسیقی و به اصطلاح صدا خارج میشه، یه نوع تجسم و تحقق عینی پیدا میکنه. بلکه صورت گردد از بانگ و صفیر، یعنی این به یه شکلی در واقع یک قوتی پیدا میکنه و یه واقعیتی پیدا میکنه. آتش عشق از نواها گشت تیز. اینجا مولانا اشاره به عشق و موسیقی میکنه، میگه نواها، این الهان موسیقی، آتش عشق رو تیزتر میکنن، انگار برافروخته تر میکنن. اصلا مولانا معتقده که موسیقی زبان عشقه، عشق به زبانی غیر زبان موسیقی بیان نمیشه. هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل باشم از آن. یعنی با هیچ زبان و بیانی من قادر به توصیف عشق نیستم. این فقط موسیقیه که میتونه مثل یک موجی از دریای درون من عشق رو بیان بکنه و در واقع عشق رو تقویت بکنه. آتش عشق از نواها گشتیز، آنچنان که آتش آن جوز ریز. این مصرع دوم حلقه اتصال به داستان بعدیه. جوز یعنی گردو، همون گوزه که معربش شده جوز. جوز قند که میگن، این گردو رو با قند آمیخته میکنن میشه جوز قند. جوز ریز یه آدمی بوده تو داستان بعدی، حالا بهش میرسیم، گردو میتکنده. میگه که آتش اون آدمی که گردو هم میتکند، موسیقی آتش اونم تیز میکرد. چه بوده است آن حکایت؟ عبارت مفصل مولانا اینه: حکایت آن مرد تشنه که از سر جوزبن، جوزبن یعنی چی؟ درخت گردو. از سر جوزبن جوز میریخت در جوی آب. که در گاو بود، یعنی گودال اون پایین، و به آب نمی رسید تا به افتادن جوز بانگ آب بشنود و او را چو سماع خوش بانگ آب اندر طرب می آورد. حالا شعر مولانا رو بخونیم بلکه نثرش رو بفهمیم. میگه که در نغولی، نغول یعنی یک گودال عمیقی، در نغولی بود آب، آن تشنه یعنی یه آدم تشنه راند بر درخت جوز، جوزی می فشاند. یعنی توی یه گودالی آب بود، یه آدم تشنه رفته بود بالای درخت و بالای درخت گردو، گردو می ریخت می تکند. در نغولی بود آب، آن تشنه راند، راند یعنی رفت بالا، اینجا حرکت کرد و بر درخت جوز، جوزی می فشاند. می فتاد از جوز بن، جوز اندر آب، بانگ می آمد همی دید و حباب. از اون بالا گردوها رو که تکون می داد می انداخت توی این استخر یا حوض آب کنار این درخت یا رودخونه‌ای که اینجا جاری بود، و این گردوها که می افتاد یه حبابی هم، یه صدای تلمپی می کرد و یه حبابی هم سر آب می جوشید. می فتاد از جوز بن، جوز اندر آب، بانگ می آمد همی دید و حباب. عاقلی گفتش که بگذار ای فتا، جوزها خود تشنگی آرد تو را، بیشتر در آب می افتد ثمر، آب در پستیست از تو دور در، تا تو از بالا فرو آیی به زور، آب جویش برده باشد تا به دور. یک کسی رد می شد از کنار این درخت و نگاه کردید که یه بابای اون بالای درخت داره گردوها رو میکنه میندازه توی آب. گفت آقا جون اگه تشنته خب بیا پایین آب بخور، گردو که تشنگی رو برطرف نمیکنه، تو رفتی بالا گردو میکنی، گردو حتی ممکنه آدم بیشتر تشنه کنه، طبیعتش گرمه، خودش تشنگی میاره. عاقلی گفتش که بگذار، یعنی دست بردار ای فتا، آقا جوون، جوزها خود تشنگی آرد تو را، گردو خودش باعث تشنگی میشه. علاوه بر این، اینا که تو میکنی داره میفته تو آب، بیشتر در آب میفتد ثمر، این میوه داره میفته تو آب، آب در پستیست از تو دور در، آب این پایینه تو گودیه، خیلی هم با تو فاصله داره، دور در یعنی در دور، تو اون بالایی آب این پایین، تا تو از بالا فرو آیی به زور، تا تو از اون بالا بیای پایین، آب جویش برده باشد تا به دور. اصلا این آب داره این گردوارم که میبره، تو این کار برای چی میکنی؟ گفت قصدم زین فشاندن جوز نیست، تیزتر بنگر بر این ظاهر مئیست. گفت من یه مقصود دیگه دارم، دقیق تر نگاه کن، بر این ظاهر مئیست، یعنی این ظاهر رو ملاک نگیر. اینی که تو داری میبینی ظاهر کار منه، که بله من گردوها رو دارم میتکونم و میریزم توی جوب آب و داره میبره، تو اینو میبینی، بعدم میگه که این چه کاریه. نه، من یه نکته دیگه دارم، قصد من این است کاید بانگ آب، هم ببینم بر سر آبین حباب. میگه من گرسنه گردو نیستم، من تشنه آبم، من عاشق صدای آبم، برای من اون که مطلوبه اینی که این گردو که توی این آب فرو میره میخوره به سطح آب، این صدای آب برای من مطلوبه و اون حبابی که اون کفی که پدید میاد وقتی که این گردو به آب میخوره. قصد من آن است که آید بانگ آب، هم ببینم بر سر آب این حباب. تشنه را خود شغل چه بد در جهان، گرد پای حوض گشتن جاودان. مولانا میخواد بگه که این بابا عاشق بوده، تشنه بوده. آدم تشنه چیکار میکنه؟ آدم عاشق چیکار میکنه؟ دور حوض همینطور دائم میچرخه. اون براش همین اشتیاق نشون دادن، این خودش به وصل رسیدن گویی. تشنه را خود شوق چه بود در جهان، تشنه چیکار میکنه تو دنیا؟ گرد پای حوض گشتن جاودان، دائم دور حوض میگرده. گرد جوب و گرد آب و بانگ آب، همچو حاجی طائف کعبه سباب. همونطور که حجاج دور خونه کعبه میچرخن، چیکار دارن میکنن؟ آدم تشنه گرد معبود و معشوق و مطلوب خودش میچرخه، گرد جو میچرخه، گرد آب میچرخه. صدای آب که میاد این دلش خوشه، مثل حاجیایی که دارن طواف کعبه میکنن، کعبه ثواب، کعبه راستی و درستی.
آتش است این بانگ ناد و نیست با، هر که این آتش ندارد نیست با. درس مثنوی به روایت دکتر غلام علی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
حالا مولانا باز از اینجا یه گریزی میزنه. خب میدونیم که مولانا همنشینش در شبهای مثنوی سرایی حسام الدین چلبی بود که بهش ضیاءالدین هم میگفته. در واقع مولانا انگار که به عشق این حسام الدین این مثنوی رو میسروده و او انگار که محرک مولانا بوده، هم در آغاز مثنوی هم در ادامه مثنوی. اینجا یه گریزی میزنه، میگه همچنان. این همچنان یادآور این کذالکه قرآنه، چون من خیلی شباهت میبینم بین سبک بیان مولانا به فارسی و سبک قرآن به عربی. مثلا قرآن خیلی میگه کذالکه کذالکه، مولانا هم همچنان. مقصود من زین مثنوی ای ضیاء الحق حسام الدین تویی. میگه چطور اون یارو که گردو میریخ مقصودش چی بود؟ اون صدای آب بود. منم یه عشقی دارم از سرودن این مثنوی. همچنان مقصود من زین مثنوی ای ضیاء الحق حسام الدین تویی. مثنوی اندر فروع و در اصول، جمله آن توست کردستی قبول. میگه کل و جزء این مثنوی، اصل و فرعش از آغاز تا انجامش مال توه. تو اینو قبول کردی که مثنوی رو من برای تو دارم میگم. در قبول آرن شاهان نیک و بد، چون قبول آرن نبود بیش رد. میگه شاه‌ها هر چی بهشون هدیه میکنن، خوب باشه بد باشه، اینا میپذیرن، رد نمیکنن. وقتی هم یه چیزی رو پذیرفتن، اگه ادامه پیدا کرد، خواست بیشتر بشه، نمیگن بسه، در قبول آرن. شاهان نیک و بد چون قبول آرن، وقتی دیگه قبول میکنن نبود بیش رد، دیگه بیشتر ادامه اگه بخواد پیدا بکنه رد نمی کنن. حالا میگه منم میخوام مثنوی رو ادامه بدم، توی حسام الدین بپذیر، قبول کن که این باید ادامه پیدا کنه. چون نهالی کاشتی آبش بده، یعنی یه چیزی رو شروع کردی، کمک کن که این ادامه پیدا کنه. چون مثنوی رو تو شروع کردی دیگه، تو از من خواستی که مثنوی رو شروع کنم. چون نهالی کاشتی آبش بده، چون گشادش داده ای بکشا گره. میگه برکت این مثنوی از تو بوده، همین گشاد که گفتم، فتح و فتوح و فتوحات جلسه قبل گفتم، گشاد یعنی برکت، برکت این مثنوی از تو بوده. حالا بیا و گره رو باز کن و مشکل رو برطرف کن که ادامه پیدا کنه. قصدم از الفاظ او راز تو است، قصدم از انشایش آواز تو است. پیش من آوازت آواز خداست، عاشق از معشوق هاشا کی جداست. میگوید که من این الفاظی که میارم در مثنوی، میخوام راز تو رو بیان بکنم، اون سر ضمیر تو رو میخوام آشکار بکنم. و از انشای مثنوی، یعنی از ایجاد و آفرینش مثنوی، اینه که صدای تو شنیده بشه. پیش من آوازت آواز خداست، عاشق از معشوق هاشا کی جداست. و عاشق و معشوق از هم جدا نیستن، یکی هستن. وقت اینجا یکی از ابیات بسیار عمیق و معروف مثنوی رو میاره، میگه اتصالی بی تکیف بی قیاس، هست رب و ناس را با جان ناس. رب و ناس یعنی خدا، ناس یعنی مردم. خدا با مردم، خدا با انسان یه اتصالی داره، یه پیوندی داره، که این اتصال و پیوند تکیف نداره. تکیف از کیفه، کیف یعنی چگونگی، یعنی رابطه انسان و خدا قابل بیان نیست. ما نمیتونیم بگیم رابطه انسان و خدا چه نوع رابطه ایه، چه جور رابطه ایه، این به بیان نمیاد. چگونگی این رابطه قابل بیان نیست، بی قیاس هم است، قابل مقایسه با هیچ رابطه دیگه ای نیست. رابطه انسان و خدا، اتصالی، پیوندی، بی تکیف، یعنی فراتر از چون و چند. اتصالی بی تکیف بی قیاس، هست رب و ناس را با جان ناس. خدای انسان با جان انسان یک اتصالی داره، یه پیوندی داره، که این پیوند فراتر از چند و چونه، اصلا قابل بیان نیست. انسان با خدا، امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماید که خدا با همه هست، با هر چیزی هست، مع کل شیء لا به مقارنه، و دون کل شیء لا به مزایله. امیرالمومنین میفرماید که خدا با همه چی هست، همون که در قرآن میخونیم و هو معکم اینما کنتم، هر جا باشید خدا با شماست. اما حضرت علی میفرماید که فکر نکنید یکی خداست یکی شما، مثل رفیقت که پلو هم نشستیم، شما اینجا نشستی خدا هم پلود نشسته. این معیت خدایی، این همراه بودن خدا با شما، با شما بودن خدا از این قبیل نیست که بگی من قرین خدا هستم، مقارنه. و دون کل شی، خدا از همه اشیا هم جداست، اما لا به مزایله. اینطور نیستش که زوال پیدا کرده باشه، تو یه چیزی باشی اون یه چیز دیگه. این درست همین معناست، یعنی حرف مولانا درست همون مطلبی است که امیرالمومنین میفرماید. اتصالی بی تکیف، یعنی فراتر از چندی و چونی، فراتر از چگونگی، بی قیاس، فراتر از هر مقایسه ای هست، رب و ناس را با جان ناس. این که خدا میگه که ما از رگ گردن به اون نزدیکتریم و نحنو اقرب و الیه من حبل الورید، یعنی همون دوست نزدیکتر از من به من است. بعد باز در خود قرآن داریم ان الله یحول بین المرء و قلبه. خب انسان قلبش به خودش از همه چی نزدیکتره دیگه، یعنی قلب یعنی خود انسان. خدا یه چیزی بالاتر میگه، میگه من بین تو و قلبت وایسادم، یعنی من از قلب تو به خود تو نزدیکترم. البته ما نمیتونیم اینا رو بفهمیم، نمیتونیم بفهمیم که این رابطه ما با خدا چه نوع رابطه ایه. هرچی هم که مثال بزنیم باز مثاله. مولانا میخواد بگه که عاشق از معشوق هاشا کی جداست، یعنی ما از خدا جدا نیستیم. به قول عبرت ناینی، چون نور که از مهر جدا هست و جدا نیست، ذرات جهان جمله خدا هست و خدا نیست. حالا اینجا اتصالی بی تکیف بی قیاس هست، رب و ناس را با جان ناس. بعد میگه که لیک گفتم ناس من، نس ناس نی، ناس غیر جان جان اشناس نی. نس ناس یه فوشه امروزا، آدمایی هم که معنیش نمیدونن گاهی تو دعوا، مخصوصا لاتا، حالا دیگه کم هم شده، آره کمتر شنیده میشه، ولی یکی رو میخواستن بگن تو آدم نیستی بهش میگفتن نس ناس. نس ناس در طبیعیات قدیم، در حیوان شناسی قدیم، در انسان شناسی قدیم، در کتابهای عجایب المخلوقات و کتاب الحیوان و اینا، یه موجودی بوده بالاتر از حیوان، کمتر از انسان، یعنی یه چیزی انسان نما، آدم نما، که مثلا عقل و شعورش به اندازه آدم نبوده. حالا هر کسی هم یه توصیفی کرده، خیالی و داستان و اسطوره و اینجور چیزاست. نس ناس مثل مثلا میمون آدم نما، چجوری توی بحثای تکاملی میگن نس ناسی همچین موجودی بوده. مولوی میگه که بابا حواستون باشه، این حرفی که من میزنم که خدا با انسان از انسان جدا نیست، عاشق از معشوق جدا نیست، هر کی اینو به ریش نگیره ها، من ناس گفتم، نس ناس نگفتم. یه عده مردم نیستن، یه عده ناس نیستن، نس ناسن، یعنی قابل این حرفا نیستن. ناس که میگم مقصودم جان جانشناسه، جان شو. و مولانا جای دیگه میگه جان شو و از راه جان جان را شناس، یار بینش شو نه فرزند قیاس. جان جان شناس رو من ناس میدونم. وقتی میگم انسان، مرادم از انسان، مرادم از مردم، اونی که تمام وجودش جان شده و جان رو میشناسه. لیک گفتم ناس من نس ناس نی ناس غیر جان جانش ناس نی ناس مردم باشد و کو مردمی؟ حالا مردم کجاست؟ تو سر مردم ندیدستی دومی. میگه وقتی من ناس میگم منظورم مردمه، اما کی مردم شناسه؟ امثال تو یعنی آدمای معمولی. میگه تو که به سرش نرسیدی، تو تهشو دیدی، تو دومشو دیدی، تو دومی، تو از سر مردم چه خبر داری؟ یعنی از اصل وجود و اوج مقام مردم کجا خبر داری؟ ما رمیت از رمیت خانده ای، لیک جسمی در تجزی مانده ای. شارعان گفتن که این آیه ما رمیت از رمیت ولکن الله رما از همه آیات قرآن بیشتر در مثنوی مطرح شده. یعنی مولوی خیلی از این آیه چیز فهمیده. این معنای آیه چیه؟ آیه 17 سوره انفال، خدا به پیغمبر میگه که در جنگ که تیر مینداختیم، موقعی که تو تیر مینداختی تو تیر نمینداختی، خدا بود که تیر مینداخت. خیلی به ظاهر تناقض آمیز دیگه. بالاخره تکلیف ما رو روشن کن، ما مینداختیم یا تو مینداختی؟ خدا میگه که تو مینداختی ولی تو نمینداختی. از رمیت هم میگه، میگه اون موقعی که مینداختی تو نبودی که مینداختی، خدا بود که مینداخت. مولانا از این آیه چیزهای متفاوت عمیقی میفهمه که خلاصه رابطه انسان و خدا یکیش تو همینه که هر کاری که ما میکنیم هم اون کار رو خدا داره میکنه هم ما داریم میکنیم. تیر رو ما میندازیم ولی خدا میگه من بودم که میندازم. این همون لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. یعنی هر حرکتی، هر نیروی، هر چی تو این دنیا هست این از خداست. یعنی در این عالم غیر خدا مؤثری نیست. لا مؤثر فی الوجود الا الله. اینو میگن توحید افعالی. یعنی هر فعلی در دنیا ظاهر میشه برمیگرده به منبع لایزال الهی. پس تیر ما میندازیم، من حرف میزنم، شما منو نگاه میکنید، گوش میکنید، همه اینا برمیگرده به اراده الهی. بعد میگه که تو نمیفهمی این رو. ما رمیت از رمیت خانده ای، لیک جسمی در تجزی مانده ای. جسم خاصیتش چیه؟ یه جزش از جز دیگه جداست. این جز برای خودش یه هویت داره، جز دیگه یه هویت. اونی که ذهنش، فکرش جسمانیه براش چی اصل جدایی؟ تجزی. یه جز اینور یه جز اونور، جسم که باشی در تجزی موندی. اما از این عالم جسمانی بگذر، به عالم روح سفر کن، عاشق بشو تا بفهمی عاشق و معشوق یکی هن، از هم دیگه جدا نیست. تا این بیت 763 خواندیم، انشاءالله بقیه درس و بحث رو به نوبت آینده وامی گذاریم و شما رو به خدای بزرگ می سپاریم.